متحمل نشیم. خدایا تو سزاواری برای اینکه با ما به بهترین وجه برخورد و رفتار کنی و ما جز تو مولا و سروری معروف و موصوف به احسان نمیشناسیم. این امیدی است که به خدای متعال هم داریم نسبت به این آیه، همون گونه که خدای تبارک و تعالی ما رو نصیحت میکنن به اینکه ادفع بالتی هی احسن، طبیعتا این خصلت رو هم از خدای تعالی ما توقع داریم که خدایا اگر ما بد کردیم در دنیا، اگر ما حق عبادت و بندگی تو را عطا نکردیم در این روزهایی که کم کم به قسمت پایانی ماه مبارک رمضان میرسیم، خدایا تو به احسانت از ما قبول کن، ادفع بالتی هی احسن. از درگاه همچو تو کریمی هرگز نومید کسی نرفت و من هم نروم. این روایت رسول خدا هم جا داره در اینجا خونده بشه که فرمود الاحسانو ان تعبد الله که انک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. فرمود احسان این هست که خدا جوری عبادت کنی، به گونه ای عبادت کنی که انه او رو میبینی، چرا که اگر تو خدا رو نمیبینی او که تو را خواهد دید. این احسان و این ویژگی داشتن حسن در همه افعال نه تنها مطلوبه بلکه توصیه شده. در جاهایی که شرایط نامناسب هم داریم ما انشاءالله نسبت بهش پایبند باشیم، کما این که میخوندیم در دعای هر روز ماه رجب عادت و کل احسان و الالمسیین. این رویه است که تو احسان میکنی به گناهکار، احسان میکنی به بنده ها و با نگاه احسان گونه تمامی افعال و رفتار ما رو قضاوت خواهی کرد و در قیامت هم امید داریم به این که انشاءالله این احسان شامل حال همه ما بشه. خدای تبارک و تعالی ما رو در این روز شب مورد رحمت و مغفرتش قرار بده و آماده کنه تا از لیالی قدر به نحو احسن استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
در روز روز آزادسازی خرمشهر قرار داریم و روز مقاومت، ایثار و پیروزی. در مناطق مرزی جنوب و غرب کشور حماسه هایی رخ داد که تاریخ در مورد اونها نظر خواهد داد، حماسه ای که خیلی از ما شاهدش بودیم. دلاور مردان و شیر زنان ایران زمین از جان خودشون گذشتند، اما از یک وجب از خاک ایران زمین نگذشتند. همیشه سرفراز و سربلند بمانی ایران.
در مورد فتح خرمشهر که خب اغلب شما جوانها اون روز نبودید، یا اگرم بودید خیلی کودک بودید، کوچک بودید، یه حادثه عظیمی بود روز فتح خرمشهر، شاید هنوز چند ساعت از خبر نگذشته بود که بنده از ریاست جمهوری میرفتم طرف بیت امام، خدمت امام برسم رضوان الله تعالی علیه. تو این خیابان سر راه مردم قوغا کرده بودن مثل یک راهپیمایی، مثل یک تظاهرات. ماشین ما رو که میدیدن میامدن جلو و تبریک میگفتن. در همه کشور یک جشن عمومی خودجوش به وجود آمد. مسئله اینقدر مهمی بود.
ممنون و متشکریم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما عزیزانیم، در حالی که ساعت 13:34 است.
بگذار سر به سینه من تا که بشنوی آهنگ اشتیاق دلی در من را. شاید که بیش از این نپسندی به کار
بهترین لحظه ها رو برای شما همراهان رادیو گفتگو آرزو داریم. در روز آدینه همراه شما خوبان بودیم در بخش نخست برنامه ها. امیدوارم برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران زمین که باشید با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. همکاران من در واحد روابط عمومی، کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط میکنن و در اختیار همکاران برنامه ساز قرار خواهند داد و عزیزان برنامه ساز در ساختن برنامه های مختلف از نظرات شما عزیزان استفاده خواهند کرد. اما آخرین برنامه این بخش که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد، عنوانش هست بر بال سخن، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با شاعران که در تاریخ 30 اردیبهشت سال 98 ایراد فرمودند. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله، سیما بقیت الله فی الاراضین. من یه چند جمله هم اینجا یادداشت کردم که اگر بناشو صحبت کنم برای دوستان بیان کنم، لیکن قبل از آنی که این مطلبی که در ذهنم بوده عرض بکنم، این رو بگم که امشب جلسه شعرخوانی بسیار جلسه خوبی بود. این دوستانی که شعر خوندن واقعا هر یکی از یکی بهتر، بیش از حد انتظاری که بنده از این جلسه و از شعرهای جوان غالبا شعر نخونده در این محفل انتظار داشتم بیش از اون حد انتظار امشب به حمدالله خود رو نشون داد این جلسه. خیلی متشکرم و خدا تعال رو سپاسگزارم که کمک کرده حرکت شعری در بر بین جمعی مثل جمع شما پیشرفت کرده. البته جمعهای زیادی هستند در تهران و جاهای دیگر که مشغول کار شعر و اینها. بنده کم و بیش گاهی ارتباطی پیدا میکنم، شعرهاشون رو میخونم. اونها پیشرفت به قدر شماها نکردن. شعرهای عاشقانه محض، شعرهای عشقهای زمینی، شعرهای خالی از حکمت، خالی از معرفت، خالی از ذکر مصالح ملی و انقلابی که اون دوستان دنبال اونجور شعرها هستن و احیانا شعرهای عریان، اونا پیشرفتی نکرده. واقعا من نگاه میکنم میبینم این شعری که شما دارید میخونید، این مضمونیابی ها، این صیقل یافتگی الفاظ، نوآوری در مفاهیم، این واقعا بسیار چشمگیره. من خیلی امیدوارم به شعر انقلاب که شعر شماست. مطلبی که من اینجا یادداشت کردم که بگم دو مطلبه که حالا هرچه که بشه انشالله کوتاه‌ترش کنم. یکی راجع به شعر، یکی راجع به زبان فارسی است. اونچه که راجع به شعر میخوام بگم، من میخوام بگم پدیده شعر یکی از معجزات آفرینشه، یکی از معجزات عالم خلقت همین پدیده شعر. مثل خود بیان، بیان هم یکی از برترین معجزات پروردگار در عالم آفرینش. اینی که شما قادر هستید که ذهنیت خودتون رو، صور ذهنی خودتون رو به کسی منتقل کنید با قالب کلمات، در قالب الفاظ، این خیلی حادثه مهمی است، خیلی پدیده بزرگی است. ما خوب عادت کردیم توجه به عظمتش نمی کنیم. این خیلی از ساخت خورشید و ماه و ستارگان و این چیزایی که خدای متعال به اونها قسم میخوره بالاتره. لذاست الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. اولین چیزی که خدای متعال در مورد خلقت انسان بیان میکنه بعد از اصل خلقت تعلیم بیانه. بیان معجزه آفرینشه. در اقسام بیان شعر این خصوصیت رو دارد که از جمال و زیبایی برخوردار. هر بیانی زیبا نیست، معجزه است، مهمه، اما زیبایی در شعر، این که شما می توانید یک مفهوم برجسته ای رو در قالب الفاظی که کنار هم می گذارید این رو منتقل کنید به مخاطب، این زیباست، این زیبایی داره. هنر بودنش هم به خاطر همین است که جنبه زیبایی داره. خب حالا که این جور شد، این امتیاز رو دارد، امتیاز جمال رو داره، این امتیاز موجب شده است که یک رسانه اثرگذار باشه. شعر یک رسانه است، یک رسانه اثرگذاره و برای انتقال مفاهیم کارآمدی مضاعف دارد نسبت به بیان غیر شعری. اغلب هنرها همینجورن، البته هنرها متفاوتن با هم. شعری خصوصیات، امتیازات ویژه خودش داره، کما اینکه بعضی از هنرهای دیگر هم برای خودشون امتیازاتی دارن، اما شعر هم یه امتیازاتی داره که منحصر به فرده در مورد شعر، که حالا وارد اون مقولات نمیخوایم بشیم. این قدرت تأثیری که در شعر وجود دارد، این مسئولیت آوره. به طور کلی همه اشیا، همه اشخاص، همه پدیده هایی که شأن بالاتری دارند مسئولیت بالاتری هم داره. جناب عالی هم اگر چون که برش بیان و نظر و رأی در مجموعی از آحاد جامعه داشته باشید، مسئولیتون بیشتر از اون کسیست که این برش رو نداره. شعر بنابراین به مناسبت همین قدرت تأثیرگذاری دارای مسئولیت بر دوش شعر هست. این تعهد چیه؟ این تعهد قرار گرفتن در خدمت جریان روشنگری الهی در طول تاریخ بشر. دو جریان در طول تاریخ وجود داشته، جریان بینات و جریان اغوا، جریان هدایت و جریان ضلالت، اضلال. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، این یک جریان در طول تاریخ. لاغوینهم اجمعین هم که حرف شیطانه، یه جریان دیگه است. مسئولیت شعر اینه که در خدمت اون جریان اول قرار بگیره. علتش هم واضحه، چون اینو خدا داده، مال خداست، نعمت الهی است و ما بندگان خدا هستیم. هر چی که نعمت به ما داده باید در خدمت جریان نبوت و هدایت از سوی پروردگار قرار بدیم. خب این برابریم تعهد. البته حرف زیاد زده می شود، یک مغالطه ناشیانه ای هم در اینجا بعضی می کنند که جنبه زیباشناختی شعر و جنبه هنری شعر رو از جنبه تعهد شعر تفکیک میکنن و جدا میکنن. شعر رو تقسیم میکنن به شعری که برای خودش رسالت قائله، مسئولیت قائله، تعهد قائله، یه شعری که شعر محضه، میگن اون اولی شعر نیست، شعاره. این مغالطه است، این یه مغالطه واضحی است. حالا یا ناشی از غفلت یا ناشی از کمسواد. ببینید قله شعر فارسی کیان؟ قله های شعر فارسی کیان؟ سعدی، حافظ، مولوی، فردوسی، اینان دیگه. اینا قله های شعر فارسیه. شما ببینید شعر اینها که قله هنر شعری طول تاریخ ماست در چه جهت هایی به کار رفته. سعدی یک بوستان داره که بهترین اثر شعری سعدی، یعنی بهترین اثر هنری سعدی بوستانه. گلستان بعد از بوستان قرار میگیره. در بوستان شما نگاه کنید، این هنر فاخر فوق العاده برجسته همش در خدمت اخلاق، در خدمت تعلیم، در خدمت تعهد، از اول تا آخر بوستان اینجوریست. هنر در خدمت هنر شعر، در خدمت اخلاق. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان. اینا مال سعدی، اینا اوج هنر شعری ماست. حافظ، حافظ دیوان حافظ، البته بنده عقیدم اینه شعر زمینی در دیوان حافظ هست، اما بلا شک شعر عرفانی، شعر برجسته، شعر ممتاز هست. بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی شعر حافظ رو برای بعضی از شاگردانشون تفسیر می‌کردن که اینا نشستن اون تفسیرها رو نوشتن و جمع کردن و تدوین کردن. یعنی عرفان شعر حافظ اینه. عشقت رسد به فریاد گرچون بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. حافظ اینه، قرآن رو حالا از رو هم ما به سختی میخونیم، از بر میخونه، اونم با 14 روایت که 7 قاری معروف صاحبان سبکن که هر کدوم دو تا راوی دارن 14 روایت. یعنی اینجوری هنین این قله شعر. فردوسی، فردوسی حکیم فردوسی است. شما توجه کنید در بین شعرهای ما حکیم فردوسی، حکمت فردوسی حکمت الهی است. داستانهای فردوسی در عمقش حکمت گنجانده شده. همه داستان تقریبا، حالا همه داستانهای بسیاری از داستانهای فردوسی درش حکمت هست. لذا به فردوسی میگن حکیم فردوسی. به کمتر شاعری ما در طول تاریخ حکیم میگیم، اما اسم او حکیم فردوسی. مولوی که خب دیگه بعدش معلوم، مولوی که یک سره عرفان و معنویت و حقیقت و اسلام ناب و معرفت توحیدی خالص، اینا قله های شعر فارسی هم. اگر چنانچه بنا باشه که ما تصور کنیم که جنبه هنری و زیبایی شناختی شعر از جنبه معنوی و رسالتی و پیامی او جدا هست، باید همه اینا رو از دایره شعر بریزیم بیرون، بگیم اینا شعر نیست، در حالی که برترین شعرهای زبان فارسی ایناست. عربی هم همینجوره تا اون حدی که ما آشنا هستیم. سید همیری یا فرزدق یا دیبل امثال اینا که حالا بزرگان شعر اهل بیت و شعر امامی هستن، اینا همینجورن، برترین شاعران. من یه وقتی شاید گفته باشم توی این کتاب اغانی که شرح حال شعرا و اینا ضمناً در اونجا ذکر شده، میرسه به سید همیری و سید همیری میگه این شاعر برجسته زمان خودشه. شاید میگه برجسته ترین شاعر زمان خودش سید همیری است. منتها عیبش اینه، او میگه صاحبانی میگه عیبش این است که به بزرگان صحابه صدر اسلام تو شعرش توهین کرد و فلان کرد، و اگر این نبود ما درباره او بیشتر بحث می‌کردیم و حرف می‌زدیم. اینو میگه. بعد شرح حال سید همیری رو شروع می‌کنه به نوشتن. از همه، به نظرم از همه شعرهای شرح حالشون نوشته طولانی‌تر، 50 صفحه، 50 خورده‌ای صفحه شرح حال او رو ذکر می‌کنه. یعنی عظمت سید همیری اینجوریه. فرزدق که خب جاش معلومه، دعبل همینجور، اینا قله های شعرن. شعرشون هم در خدمت معنویت و در خدمت اهل بیت و این حرف هاست. بنابراین اینایی که شعر ناب رو، شعر محض رو از شعر هنری جدا میکنن، باید گفت سواد ادبیاتی و شعری واقعا ندارن. یعنی مغالطه میکنن، یه چیز خودشون میفهمن. البته این تعامل دو جانبه است، اینم عرض بکنم. یعنی ما وقتی شعرمون رو در خدمت مفاهیم عالی اخلاقی، در خدمت توحید، در خدمت بیان فضائل اهل بیت، در خدمت ارزش‌های اخلاقی، در خدمت سرفصل‌های منافع ملی و انقلابی، وقتی شعر رو در خدمت اینا قرار میدیم، اینجور نیست که به اون ارزش ها و به اون معارف و اینا فقط خدمت کرده باشیم، به شعر خودمون هم خدمت کردیم. شعر ارتقا پیدا میکنه، شعر ارتقا پیدا میکنه. شما امشب شعراتون همش به نظرم تا اونی که حالا در ذهنمه همش شعرهای متعهد و مسئول بود، وسطش هم انصافا بالا بود و خوب بود. اینا با شعرهای صرفا عاشقانه محض، اونم عشق زمینی، انصافا سطحش فرق میکنه. یعنی اصلا یک اعتلاب ارتقای ویژه‌ای این شعرها داره. برابر این تعامل دو جانب است. البته بنده اعتقادم این است که شاعر حکایت دلتنگی ها و آزردگی ها و عرض کنم که رنج ها و اینهای خودش رو هم تو شعر میگنجونه، هیچ اشکالی هم نداره. یعنی ما نمیگیم که شاعر حق نداره غزلی در مورد دلتنگی های خود، آرزوهای خود و آشفتگی های خود، من عقیدم این نیست، نه میتونه بگیم. و تا این یک فصلی از فصول شعره، فصل عمده شعر همون فصل تعهد. خب خوشبختانه شاعر امروز ما در مجموعه کشور شعرهای زیادی، البته نمیگم همه، نه، کسایی هم هستن که به کلی از این وادی دورن که خب بی اطلاع هم نیستن من تا حدودی از وضع اون و شعرشون و مبلغ ارزش و وزن شعرشون وزانت شعرشون، لکن عمده این جریان شعری و همدلله جریان شعری انقلاب، چه اونچه که مربوط به شعر آیینی است، چه اونچه که مربوط به شعر سیاسی است و انقلابی است، چه اونچه که مربوط به ارزش‌های اخلاقی و توحیدی و ایناست، شعر حکمی است که البته شعر حکمی کمه، متاسفانه ما قبلا توصیه کردیم کمتر وارد این میدان میشن شعرهای ما. این مجموعه خوشبختانه امروز پیشرفت خیلی خوبی داره و حالا اون کسانی که اینها رو شعر نمیدونند و میگن این شعار، این ایدئولوژیه، انگاری که خودشون مخالفن که شعر توش ایدئولوژی باشه، نه، اونا خودشون خیلی مسائل انحرافی و ایدئولوژی های انحرافی رو خیلی بیشتر از شماها تو شعراشون میارن. با احتواء شعر بر ایدئولوژی مخالف نیستن، با خود اون ایدئولوژی که شما میارید مخالفن، با هر بیانی تو هر قالبی، تو قالب شعرم باشه همینجوره، تو قالب فیلم باشه همینجوره، تو قالب داستانم هم باشه همینجوره. بنابراین این جهت دنبال بکنید، الحمدلله خیلی خوب شده جریان شعری و این شعری که شما میسرایید فرق نمیکنه، حالا چه این شعر در باب معارف اسلامی باشه، در هواداری از اهل بیت باشه، در معارف انقلاب باشه، درباره حوادث جاری کشور، حوادث مهم کشور باشه، مثل همین شعرهایی که بعضی از دوستان خوندن در زمینه یمن، در زمینه مسائل گوناگون دنیای اسلام، چه در این زمینه ها باشه، یا در تمجید از زیبایی های رفتاری ملت باشه. ببینید ملت ما رفتارهای زیبا داره، رفتار ملت ما در این قضیه سیل شمال و جنوب و اینها یه رفتار بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. اونایی که مطلعن که چه اتفاق افتاد، چه در منطقه گلستان، چه در منطقه خوزستان، چه در خرم‌آباد، چه در ایلام که این جاهای مهم سیل بود، حضور مردم را و فداکاری مردم را مطلع هستن، میدونن که چه شکوه و حماسه زیبایی مردم آفریدن. خب اینو شما میتونید تو شعر بیارید، توصیف کنید این رو. وقتی که این چیزها رو شما تو شعر میارید، در واقع